ساعت 12 شب در ایران از صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز چهارشنبه 14 بهمن ماه سال 1394 در ایران 3 فوریه 2016 میلادی است. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب متنوع این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، رئیس جمهوری ایران ضمن دفاع از عملکرد دولت در موضوع تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس گفت همه دستگاه‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که به گفته او شایبه مهندسی شدن انتخابات در ذهن کسی خطور نکند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی روز سه‌شنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت
رهبری فرمودند که تحریم مشکلاتی که ایجاد کرده بود 40% بوده. 60% مشکلات مربوط نمیشه به تحریم، مربوط میشه به مسائل داخلی خودمون.
حسن روحانی همچنین گفت حتی اگر کارآفرینان ایالات متحده خواهان آمدن به ایران و سرمایه گذاری باشند، ما مشکلی نداریم و میخواهیم با دنیا کار کنیم. این گفته‌های آقای روحانی در حالی بیان شده است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود برای تایید توافق اتمی وین خواستار آن شده بود که پس از برداشته شدن تحریم‌ها از وارد کردن هر گونه مواد مصرفی از آمریکا جدی پرهیز شود. در خبر دیگر، اد رویس نماینده ارشد کنگره آمریکا از الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان خواست تا خدیجه اسماعیلوا روزنامه‌نگار زندانی را آزاد سازد. وی هشدار داده است که ادامه حبس خانم اسماعیلوا به روابط دو کشور آسیب می‌رساند. اد رویس رئیس کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان همچنین تاکید کرد که تعطیل دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو نیز به روابط دو جانبه آمریکا و جمهوری آذربایجان صدمه می‌زند. خدیجه اسماعیلوا در حدود 5 ماه پیش به 7.5 سال زندان محکوم شد. گفته می‌شود اتهاماتی که به خانم اسماعیلوا نسبت داده شده به تلافی گزارش تحقیقی او درباره خانواده آقای علیف و دست داشتن آنها در املاک و شرکت‌های بزرگ است. حبس خانم اسماعیلوا از سوی مقامات غربی و سازمان‌های جهانی حقوق بشری محکوم شده است. در خبر دیگر، محمد رضای توسرکانی نماینده علی خامنه‌ای در سازمان بسیج به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشدار داد مراقب باشند که به گفته او بلایی که سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. در همین حال عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هم رفتار هاشمی را شبیه دشمن توصیف کرده است. اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی علیه شورای نگهبان که به دنبال رد صلاحیت حسن خمینی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری مطرح شد، خشم اصولگرایان و نیروهای تندروی جمهوری اسلامی را برانگیخته است. آقای هاشمی گفته بود که شورای نگهبان باید بابت رد صلاحیت حسن خمینی عذرخواهی کند و از اعضای این شورا پرسیده بود شما صلاحیت خود را از کجا آورده اید و چه کسی به شما اجازه داد برای مجلس و دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست بگیرید. همچنان در ایران وزیر کشور میگوید که از نظر هیئت‌های اجرایی 10,000 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تایید هستند. وی همچنین گفت حدود 830 نفر بر اساس مستندات رد شده و نزدیک به 340 نفر هم انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی افزود شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایت داوطلبان نه رد صلاحیت شده قول مساعد داده است. آنگونه که وزیر کشور ایران گفته 5500 نفر به رد صلاحیت خود از سوی هیئت‌های نظارت اعتراض کردند که شکایت آنها در شورای نگهبان در حال رسیدگی است. به گفته رحمانی فضلی این مرحله 20 روز طول خواهد کشید. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی، و اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، میتونید در اونجا خبرهای بیشتری رو هم مطالعه کنید. در این مجله نیمه شب تا یک بامداد در ایران موضوعات خبرساز این ساعت‌های جهان پیرامونمون رو بررسی خواهیم کرد. ابتدا مروری خواهیم داشت بر صحبت‌های حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران که ساعتی پیش انجام شد و از دو جنبه اقتصادی و سیاسی این گفتگوی تلویزیونی رو تحلیل خواهیم کرد. در این مجله سفر مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به مسکو خواهید شنید. همچنین در برنامه هفتگی صدای شما از نظرات شما همراهان رادیو فردا و همچنین سوالاتی که شما مثلا برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید بیشتر میشنوید. برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا یک بامداد در ایران در این مجله همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، در روز سه‌شنبه، روزی که در ایران به پایان رسیده و روز گذشته است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به تلویزیون آمد و با دو خبرنگار در تلویزیون گفتگوی را انجام داد. گفتگوی کمتر حدود یک ساعته بود، بیشتر از یک ساعت طول کشید. برای اینکه مروری داشته باشیم بر گفته های حسن روحانی، همراه هستیم با جواد کوروشی، همکارم در رادیو فردا، که این گفتگو رو دنبال کرده. و آقای کوروشی، نگاهی داشته باشیم به این گفتگو و شاید بد نباشه از بخش اقتصادیش که بخش مهمتری در این گفتگو بود شروع بکنیم.
با سلام به شنونده ها، در زمینه سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی به این نکته اشاره کرد که البته همه مشکلات اقتصادی ایران با تعامل با دنیای خارج حل نمیشه و حتی اشاره کردند که احتمالاً 40% از مشکلات به تحریم‌ها برمیگرده، ولی 60% از مشکلات اقتصادی ایران مربوط به درون کشوری که بایستی در واقع شرایط کارآفرینی و ایجاد اشتغال فراهم بشه. آقای روحانی گفتند که هدف دولت این هست که سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنه، که با کمک سرمایه گذاری خارجی تولید کنه، در ایران تولید بشه و این تولید مشترکاً از طرف ایران و شرکت‌های سرمایه گذاری کننده به دنیا عرضه بشه. آقای روحانی تأکید کردند که کارآفرینان آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیستند و میتونن در ایران سرمایه گذاری کنن. آقای روحانی همچنین گفت که با ارجای برجام در واقع یک هدف هم ایجاد رفاه اقتصادی برای شهروندان هست. در رابطه با کاهش بهای نفت، آقای روحانی با اشاره به فشاری که بر گرده دولت به خاطر کمبود درآمدهای نفتی احساس میشه مطرح کرد که البته این میتونه یک فرصتی باشه که در حقیقت درجه وابستگی اقتصادی ایران به نفت کم بشه.
و در این گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی، آقای روحانی اشاره‌های شاید کوتاه‌تری اما مهمی هم به مسئله سیاست داخلی، خصوصا موضوع بسیار داغ امروز، مسئله انتخابات داشتن. چه صحبت‌هایی در این زمینه مشخصا مطرح کرد؟
آقای روحانی در مورد سیاست‌های داخلی خیلی کلی صحبت کردن، به ویژه در مورد مسئله انتخابات مطرح کردن که در حقیقت دولت تلاش داره که سهم در واقع شرکت کنندگان در انتخابات رو به هر نحوی که ممکنه بالا ببره و مردم رو فرا بخونه که به انتخاب به پای صندوق‌های رأی برند. و از طرف دیگه آقای روحانی مطرح کرد که دولت ایشون تا اونجایی که مربوط به نهادهای دولتی میشه در زمینه تشخیص صلاحیت‌ها کار خودشو کرده و بدون اشاره به کسی یا به نهادی فرمودن، گفتن که باید همه قانون مدار باشیم و امیدواریم که قانون اجرا بشه و این شایبه ایجاد نشه که انتخابات مهندسی شده. آقای روحانی همچنین در مورد اصل تفکیک قوا صحبت کردن، مسئله مجلس احتمالی آینده و اینکه آیا میتونه بر روی کار دولت تأثیر داشته باشه. آقای روحانی گفتن که در هر حال تعامل سه قوا خیلی خوب هست و امیدواری که این تعامل مثبت ادامه پیدا کنه.
سپاسگزارم. جواد کوروشی مروری داشت بر آنچه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تلویزیون دولتی مطرح کرده بود درباره سیاست‌های دولت و اونچه که برای آینده کار دولت و ایران می‌بینه. برای بررسی صحبت‌های حسن روحانی همکارم جواد کوروشی گفتگویی داشته با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد و با او گفتگو کرده درباره جنبه اقتصادی صحبت‌هایی که حسن روحانی مطرح کرده.
هرچند ملاقات های آقای روحانی در اروپا گامی بود برای شکستن اون چیزی که ایران حراسی خوانده میشه، ولی باید بیاد داشت که این ایران حراسی تنها معلول اقدامات دولت نبوده، بلکه نهادهای دیگه هم هستن که اونها در این امر نقش داشتن و اونها خارج از اراده دولت عمل میکنن. بنابراین علارغم این اقدامات مثبت و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که نوشته شده، این عامل ریسک در اقتصاد ایران هنوز پابرجاست و نمونه های از آثار اون رو میبینیم، به عنوان مثال در تظاهرات جلوی وزارت نفت یا اقداماتی که الان در مجلس میشه برای جلوگیری از اجرای برنامه ششم توسعه ایران و همچنین اقداماتی که انجام میشه برای جلوگیری از انجام قراردادهایی که ایران در اروپا تفاهم نامه برای اونها نوشته شده بود.
آقای روحانی مطرح میکنن که در هر حال با اجرای برجام این حصاری که دور ایران کشیده شده بود شکسته شد. به باور شما تا چه اندازه این شکستن حصار میتونه به مشکلات اقتصادی ایران پاسخگو باشه؟
البته تعدادی از این حصارها شکسته شده و نه همه اونها، و از بین بردن باقی مانده حصارها نیازمند اقدامات پایداری است که دولت باید انجام بده در عرصه اعتماد آفرینی، چه در عرصه بین‌المللی چه در عرصه داخل ایران، چون این دو عرصه جدا از همدیگه نیستن. ولی خب شکی نیست که دولت روحانی و به هر حال تیم او تلاش میکنن که بخش خصوصی فعال بشه و این البته گام مثبتی خواهد بود، ولی همزمان باید به ریسک ها و مخاطرات این فرایند هم توجه کرد. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران هنوز زیر سایه نهادهای کدر امنیتی و نظامی است و اونها مقاومت به خرج میدن. آقای روحانی باید نشون بده که در مورد دادن عرصه بیشتر به بخش خصوصی جدی است و میتونه موانعی از جمله موانع نهادهای رانتی که وجود داره اینها رو از جلوی بخش خصوصی برداره. ولی خب شکی نیست که با فعال شدن بخش خصوصی و به ویژه کارآفرینان واقعی میشه امید داشت که اقتصاد ایران بتونه از منابع خودش به شیوه بهتری استفاده کنه، و البته این خطمش درستی هم هست.
آقای روحانی مطرح کردن که در حال سیاست کلی دولت این است که سرمایه گذاران خارجی جذب بکنه، وارد ایران بشن، سرمایه گذاری کنن، تولید کنن و بعد این کالاهای تولید شده را در بازارهای بین المللی عرضه کنن. به نظر شما تا چه اندازه این هدف قابل تحقق هست؟
خب این به شرطی قابل تحقق هست که در واقع نوعی توازن باشه، چه در عرصه حقوقی و قراردادها و چه در عرصه عملی میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی خارج از ایران، ولی ما میدونیم که این توازن عملا وجود نداره. بنابراین در این مورد احتمالی وجود داره که علارغم اینکه به شکل سوری قراردادهای تولید مشترک و ایجاد بازارهای مشترک بسته بشه، منتها در عمل دست مؤسسات و بنگاه‌های خارجی در این اقدام بالا باشه. و البته نباید انتظار داشت که مسئله رو بشه در کوتاه مدت حل کرد، چرا که ما تجربه از گذشته هم داریم که چون این قراردادهایی وجود داشته، منتها عملا به سلطه بنگاه‌های خارجی انجام میده.
خب طبیعتاً در این زمینه نقش اختلافاتی که در درون ایران و نقش مخالفت‌هایی که بسیاری از نهادها با سیاست درهای باز دولت میتونن داشته باشن هم مطرحه یا نه؟
حتما اینجوریه. الان ما نمونه‌های این مخالفت‌ها رو چه در عرصه نهادهای رسمی کشور مثل مجلس یا نهادهای دیگه و چه در عرصه خیابان و یا نهادهای نظامی و امنیتی میبینیم که اونها با توجه به این سیاست دولت مبنی بر گشایش نسبت به جهان مخالف هستند و منافع خودشون رو در خطر میبینن، طبیعتاً در مقابل این خواهند وایساد با ابزارهایی که در خدمت خواهند داشت و تلاش میکنن که اقتدار دولت رو بخصوص در عرصه بین‌المللی از بین ببرن و نشون بدن که علارغم وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌های دولت عملاً بی قدرت هست و نمیتونه این وعده‌ها رو عمل بکنه. اگر این جریان‌ها موفق بشن به این کار، طبیعی است که اعتماد دولت از بین میره و نباید انتظار داشت که بنگاه‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی حساب چندانی رو به روی دولت باز کنن.
احمد علوی کارشناس اقتصادی بود که به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی پیرامون گفته‌های حسن روحانی در تلویزیون پاسخ میداد. اما آقای روحانی بخشی رو هم به مسائل سیاسی و خصوصا انتخابات اختصاص داد، همونطور که دقایق پیش شنیدید، و از جمله گفت که همه باید کاری کنند که انتخابات حد اکثر مشارکتی و رقابتی برگزار بشه. این موضوع رو بررسی کردیم با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و آقای رمضان‌پور اینگونه ارزیابی خودشون رو با رادیو فردا در میان گذاشتن.
من فکر میکنم مسئله که الان دولت باش روبرو هست و در صحبتهای امروز آقای امشب در واقع آقای روحانی هم دیده میشه، اینه که بیشتر به دنبال این هست که درسته که مطرح میکنه که به انتخابات حد اکثری برسیم، ولی بیشتر به نظر میاد که امیدوار یک حداقل رقابت رو حفظ بکنه. آقای روحانی اگر به دو سه تا جمله کلیدی در صحبت‌های امروزش دقت بکنیم، دو نکته رو تأکید میکنه. یکی این که در واقع به کسانی که اعتراض دارن به رد صلاحیت‌ها میگه که صبر و حوصله داشته باشن، و در جای دیگه این اهداف سیاسی رو که در نظام با اون برای اجراش با مشکلات روبرو هست به عنوان اهداف بلند مدت معرفی میکنه. به استنباط من این صحبت های آقای روحانی تداوم همین استراتژی هست که به نظر میاد بعد از اون لحن تند آقای خامنه‌ای در مورد معترضین بر شورای نگهبان اتخاذ شده. یعنی آقای روحانی به این نتیجه رسیده که یک برنامه فوری داره که اون برنامه فوری به اجرا رسوندن دستاوردهای اجرای توافق اتمی مثل مسئله بازسازی ناوگان هوایی یا مسئله سویفت یا مانند اون هست که در واقع بتونه به سرعت نشون بده که در ایران یک تغییر است. این برنامه فوریشه. اما به نظر میاد برنامه ایجاد نوعی فضای بازتر سیاسی یک برنامه دراز مدت برای آقای روحانی هست. دلیلش هم این هست که آقای روحانی استنباط میکنه که اگر مثلا در مقایسه با اون نوعی که آقای هاشمی رفسنجانی برخورد کرد دیروز ما میبینیم فضای تنش ایجاد بکنه، از میزان حامیان دولت در درون ایران خواهد کاست. یعنی جناحهایی از معتدلین و اصولگراها که میتونن متحد دولت باشن از نظر سیاسی از دولت فاصله خواهند گرفت. بنابراین میخواد با حفظ همین حداقل رقابت در واقع این مرحله رو بگذرونه تا بتونه برنامه خودش رو از نظر اجرای برجام و تحول در سیاست خارجی ایران بیشتر به پیش.
اما آقای رمضان‌پور، حسن روحانی همچنان تاکید میکنه، اگرچه که کمی محافظه‌کارتر از سخنرانی هایی که نسبتاً در هفته های گذشته از او شاهد بودیم، همچنان میاد میگه که یک کاری نکنیم که شایبه مهندسی شدن انتخابات پیش بیاد در ذهن مردم. به نظرتون همچنان یک سیگنالی هست، یک نشانه ای هست به طرف مقابلش، به شورای نگهبان، برای اینکه بحث رد صلاحیت تا رو به نوعی با حتی شده یک کلمه مهندسی شدن انتخابات پیش بگیره؟
بله، به هر حال این رو مطرح میکنه، ولی مقایسه کنیم با صحبت قبلی که به صراحت در مورد شورای نگهبان صحبت میکنه و حتی برگشت گفت که خب مجلس جای یه جناح نیست، جای مردمه. اگر با اون صحبت ها نگاه کنیم میبینیم که لحن اون تعدیل شده و حتی در این صحبت امشب اسم شورای نگهبان رو نمیبره و به قول شما با تعبیر اینکه نباید شایبه مهندسی شدن در انتخابات رو در ذهن کسی بیاد در واقع به طور غیر مستقیم اشاره میکنه. منظور من این هست که به نظر میاد که امیدوار هست که حد اکثر تا دو روز آینده که در 16 در واقع بخش اول نتایج تجدید نظر شورای نگهبان اعلام میشه سعی بکنه که فضای مسالمت آمیزی رو با شورای نگهبان حفظ بکنه. وزیر کشور او اشاره کرده که از نزدیک داره کار میکنه با شورای نگهبان. یک جلسه روز یک شنبه با دعوت او از برادران لاریجانی در واقع رؤسای دو قوه اومدن پیش اون و سعی کرده که فضا رو ایجاد بکنه. بنابراین فکر میکنم بیشتر امیدواره که یک دیپلماسی پنهان رو به پیش ببره با شورای نگهبان تا حداقل بتونه گروه محدودی رو اساسی تجدید نظر شورای نگهبان بگذرونه تا بتونه به یک حداقل رقابت در واقع دست پیدا بکنه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
20 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه در حالی برگزار میشه که بحث بر سر رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان و تلاش برای یک انتخابات رقابتی این روزها تیتر اخبار درباره اخبار انتخابات. از همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
روز دوشنبه 12 بهمن جلسه مشورتی سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در حالی برگزار شد که به گفته علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور اگر تعداد زیادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید نشوند در برخی از حوزه‌های انتخابیه رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی نیز روز سه‌شنبه در همایش سراسری معاونان و رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت حدود 5500 نفر در این مرحله از انتخابات تقاضای تجدید نظر و رسیدگی داشتند که گروه‌های مرکب از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان فعالانه در حال رسیدگی به این تقاضاها هستند. با این حال محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس از شورای نگهبان خواست گام دیگری برای مشارکت مردم در انتخابات پیش رو بردارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت در آستانه انتخابات آرامش جامعه باید حفظ و از هر گونه احساسات و رفتار غیر عقلانی باید جلوگیری شود تا انتخاباتی آرام برگزار شود. از دیگر سو محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از ارائه لیست سراسری اصولگرایان در روزهای پیش رو خبر داد و گفت رایزنی ها در این باره ادامه دارد. پیشتر محمد رضا عارف رئیس کمیته اصلاح طلبان گفته بود اصلاح طلبان منتظر تجدید نظرهای شورای نگهبان در 16 بهمن ماه هستند و پس از آن تا 18 بهمن ماه لیست نهایی خود را ارائه خواهند کرد. آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته است از بین 3000 کاندیدای اصلاح طلب تنها 30 نفر یعنی 1% تایید صلاحیت شدند. با این وجود در هفته های گذشته تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله حسین نجات معاون فرهنگی و حسین صفار هرندی مشاور فرمانده سپاه پاسداران، حسین شریعت مداری نماینده رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شدیداً به اصلاح طلبان حمله کردند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید درباره انتخابات. کمی از فضای داخلی ایران فاصله بگیریم و به مسکو بریم، جایی که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به اونجا سفر کردن. رایسکایا نگاهی دارد به این سفر.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که برای سفری 4 روزه دوشنبه وارد مسکو شد، در نخستین گام با الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه دیدار کرد. سفارت ایران در مسکو این دیدار مهم و طولانی توصیف و تشریح کرد. مقامات دو کشور درباره مهمترین مسائل در سوریه و منطقه و همکاری های ایران و روسیه به ویژه در چارچوب ائتلاف چهارگانه ایران، روسیه، عراق و سوریه برای مبارزه علیه حکومت اسلامی تبادل نظر کردند. بر اساس همین بیانیه، مسکو و تهران در خصوص راه حل بحران سوریه دیدگاه های مشترکی دارند و برانند که این بحران باید توسط مردم سوریه بدون مشارکت گروه های تروریستی و دخالت خارجی حل و فصل شود. روسیه و ایران در حال بار دیگر بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روسیه را متهم کرد که با ادامه بمباران مواضع مخالفان اسد در سوریه تلاش های جهانی برای پایان دادن به این مناقشه را تضعیف کرده. به گزارش رویترز او در پاسخ درباره نقش تهران نیز گفت ایران همچون روسیه مصمم است رژیم اسد را حفظ کند و نه تهران نه مسکو کمک به روند صلح در سوریه نکردند. در واکنش به این اتهامات دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که غرب ماهیت رویکرد روسیه در سوریه که به گفته وی نه تنها برای امنیت سوریه و روسیه که امنیت کل جهان با تروریسم بین المللی مبارزه میکند را تحریف کرده. همچنین ماریه زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهام زنی به روسیه و ایران در مورد دخالت در سوریه را هیله خطرناک خواند و الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما در پی دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر کسی به دنبال حقیقت درباره رویکرد روسیه ایران و یا هر کشور دیگر در منطقه است نباید به گفته های لندن گوش فرا دهد، زیرا به گفته وی اظهارات مقامات بریتانیایی صرفا پروپاگاندا و بیانگر عجزان ها از کنترل اوضاع است. پوشکوف در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که روابط روسیه و ایران از سطح پایدار به راهبردی ارتقا یافته. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که مداخله نظامی روسیه و ایران در سوریه باعث پیشرفت نیروهای اسد شده، اما هر دو کشور را با چالش های مضاعف روبرو ساخته.
Мы видим усиление нового противостояния суннитско-шиитских с помощью России.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در ابتدا میان ایران و عربستان در جریان بود. البته همپیمانی با ایران به تحقق برخی از اهداف روسیه کمک کرده، اما اتحاد با شیعیان در مقابل سنی ها که دنیای غرب نیز از آنها حمایت می کند از این به بعد برای ما مشکل ساز خواهد بود. طبعا برای ایران نیز مسئله سوریه از عوامل مشکلات این کشور در منطقه و مانع در رابطه با غرب است. برای کاهش این دشواری‌ها نیاز است تلاش‌های دیپلماتیک افزایش اما عملیات نظامی کاهش یابد، اما به نظر نمی‌رسد مسکو و تهران به درک این وضعیت رسیده باشند.
همکاری های دو جانبه از جمله در سوریه قرار است محور همه رایزنی های علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی با مقامات روس باشد و سه‌شنبه از موضوعات اصلی دیدار وی با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه و یوری اوشاکوف دستیار امور بین الملل رئیس جمهور این کشور بود. ولایتی اعلام کرد مسیر همکاری های بلند مدت و راهبردی روسیه و ایران بازگشت ناپذیر است و یکی از مصادیق منافع مشترک دو کشور در موضوع سوریه است که به گفته ای وی پیروزی در این میدان بسیار حیاتی است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
پلیس جمهوری چک روز دوشنبه از بازداشت شهرام عبدالله‌زاده تاجر ایرانی چکی به اتهام حدود 100 میلیون دلار تقلب مالیاتی خبر داد که بیشتر درباره این پرونده از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
پلیس جمهوری چک روز دوشنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی چکی با نام شهرام عبدالله زاده خبر داد. به گفته سخنگوی پلیس چک این بازداشت به درخواست جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. پترا لدابیلووا یکی از سخنگویان پلیس جمهوری چک در این باره گفت که حکم جلب بین المللی شهرام عبدالله زاده از سوی ایران صادر شده است. این شهروند ایرانی چکی روز دوشنبه تنها چند ساعت پس از آزادی موقت از زندان در هتل هیلتون پراگ پایتخت جمهوری چک بازداشت شد. شهرام عبدالله زاده که پیش از بازداشت مجددش به مدت 22 ماه در شهر برنو در جنوب جمهوری چک زندانی بود با وثیقه 150 میلیون کرونی آزاد شده بود. وثیقه معادل 6 میلیون دلار آمریکا که بالاترین رقم وثیقه تعیین شده در تاریخ جمهوری چک به شمار می رود. این شهروند ایرانی چکی به فرار مالیاتی و سازماندهی اقدامات مجرمانه در جمهوری چک متهم شده و قرار است در ماه مارس ماه آینده میلادی محاکمه شود. او متهم است که در پوشش صادرات سوخت حدود 2.5 میلیارد کرون چک معادل 100 میلیون دلار آمریکا تقلب مالیاتی انجام داده. اتهامهایی که شهرام عبدالله زاده آنها را رد کرده است. به گزارش رسانه‌های چک، حکم این تاجر ایرانی چکی ممکن است تا 13 سال زندان باشد. شهرام عبدالله زاده پیش از مهاجرت به جمهوری چک در دبی زندگی می‌کرده و صاحب شرکت املاکی با نام الفجر بوده است. به گزارش رسانه‌های چک، این تاجر ایرانی چکی در سال 2010 میلادی، حدود 6 سال پیش، زمانی که در دبی در آستانه بازداشت بود، با یک زن اهل جمهوری چک در سفارت این کشور در ابوظبی ازدواج کرد و با به دست آوردن پاسپورت این کشور اروپایی بلافاصله موفق شد به جمهوری چک مهاجرت کند. مقام‌های ایران نسبت به بازداشت مجدد شهرام عبدالله زاده واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد رو میشنیدید. 30 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه 14 بهمن ماه سال 1394 گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، مجله که نیم ساعت دیگر ادامه خواهد داشت تا 1 بامداد در ایران. 10:30 شب در اروپای مرکزی میتونید همراه این مجله نیمه شب باشید که در ادامه هم گزارش‌های از جهان سیاست، محیط زیست، ورزش و برنامه صدای شما خواهید شنید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در واشنگتن اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام رقم بودجه دفاعی این کشور گفت هزینه‌های نظامی سال آینده میلادی بازتاب فضای امنیتی جدید جهان خواهد بود. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا یک هفته پیش از نهایی شدن سرفصل‌های بودجه دفاعی این کشور برای سال آینده میلادی از نکات اصلی هزینه‌های نظامی پرده برداشت و گفت برای مقابله با روسیه و افزایش حضور آمریکا در اروپای خاوری ارقام بیشتری در نظر گرفته شده و بودجه نظامی برای پیکار با گروه حکومت اسلامی نیز دو برابر خواهد بود. رقمی که آقای کارتر برای بودجه دفاعی آمریکا در سخنرانی خود در باشگاه اقتصادی واشنگتن اعلام کرد 583 میلیارد دلار است که حدود 2 میلیارد دلار از بودجه کنونی کمتر خواهد بود. اشتون کارتر در توضیح سیاست‌های نظامی ایالات متحده گفت نکته محوری آن است که برای هر قدرت متعرض و پیشرفته چنان هزینه‌ای تحمیل شود که هرگز اندیشه تعرض به مغز خود راه ندهد و یا در صورت تعرض به شدت از عمل خود پشیمان شود. وزیر دفاع آمریکا جمهوری اسلامی ایران را یکی از چالش‌های نظامی ایالات متحده در سال آینده میلادی نامید، ولی بیشترین تأکید خود را بر مقابله با روسیه به ویژه در اروپای خاوری و منکوب کردن گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش گذاشت. آقای کارتر در مورد پیکار با داعش گفت که نگاه آمریکا برای انجام عملیات بیشتر است، نه جانشین کردن نیروهای محلی. برعکس، نیروهای محلی با کمک آمریکا توانمندتر خواهند شد. او افزود که هدف تنها شکست داعش نیست، بلکه تداوم بی‌وقفه علیه داعش است که نتواند هرگز سر بلند کند و این عمل باید بر عهده نیروهای محلی باشد. اشتون کارتر همچنین خواهان کمک‌های بیشتر متحدان آمریکا برای از بین بردن گروه خلافت اسلامی شد. او گفت جهان متمدن برای بقای خود باید بجنگد. وزیر دفاع آمریکا افزود که حدود 71 میلیارد و 400 میلیون دلار از بودجه دفاعی به طرح‌های پژوهشی و توسعه تسلیحات اختصاص خواهد یافت که هدف بخش اعظم آنها تقویت قابلیت‌های استراتژیک نیروهای مسلح آمریکاست. به گفته او در بودجه سال 2017 میلادی رقمی حدود 8 میلیارد دلار به جنگ‌های زیر آبی اختصاص داده خواهد شد و در 5 سال بعد از آن نیز در مجموع بیش از 40 میلیارد دلار در این زمینه هزینه خواهد شد. او افزود که هدف از این طرح دراز مدت ارتقاء قدرت و کارایی آمریکا در نبردهای زیرآبی و تجهیزات ضد زیر دریایی است. افزودن 9 فروند زیر دریایی مدل ویرجینیا و افزایش قابلیت آنها برای حمل موشک های تامهاک یکی از هدفهای مهم این طرح دراز مدت اعلام شده است.
گزارش نادر صدیقی در از واشنگتن رو میشنیدید. پلیس فدرال آمریکا FBI در ادامه تلاش‌های خود برای یافتن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته و مفقود شده این سازمان، اقدام به ایجاد صفحه فارسی در شبکه اجتماعی فیسبوک کرده. به گزارش اسوسییتد پرس، این اقدام در راستای تلاش بیشتر برای ارتباط مستقیم با مردم ایران و کسب اطلاعات بیشتر درباره ناپدید شدن رابرت لوینسون انجام شده. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم الهی روان شد.
FBI اعلام کرده به تحقیقات خود برای یافتن رابرت لوینسون و بازگرداندن او به آمریکا ادامه خواهد داد. مقامات این سازمان برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن محل این شخص کمک کند، $5 میلیون جایزه تعیین کردند. پلیس فدرال آمریکا در نظر دارد به جز این صفحه به زبان فارسی در فیسبوک، صفحات مشابه دیگری نیز به زبان‌های عربی و اردو برای یافتن رابرت لوینسون راه اندازی کند. پس از آزادی 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک سخنرانی اعلام کرد که این کشور به تلاش‌های خود برای تعیین سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا که 8 سال پیش در ایران مفقود شد، ادامه می‌دهد. رابرت لوینسون در اسفند ماه سال 1385 آخرین بار در جزیره کیش دیده شد و از آن زمان تا کنون اطلاعی از او در دست نیست. پیش از این مقامات آمریکایی از ایران خواسته بودند به واشنگتن برای یافتن او کمک کند. مقامات ایرانی نیز همواره اعلام کردند که اطلاعاتی از فردی با نام رابرت لوینسون وجود ندارد و آنها از ماجرای او بی اطلاع هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره گفته که آنچه ما می‌دانیم این است که او در ایران زندانی نیست. چنانچه او در ایران باشد، توسط دولت زندانی نشده است. روز 29 دی ماه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که مقامات این کشور اعتقاد دارند رابرت لوینسون دیگر در ایران نیست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که دولت ایران در مورد جستجو به دنبال لوینسون اطمینان داده و واشنگتن تلاش می‌کند تا ایران تعهد خود را در این زمینه عملی کند. تاکنون گزارش‌های گوناگونی در مورد فعالیت و ناپدید شدن رابرت لوینسون منتشر شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش داده بود که او در مأموریتی تایید نشده برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کار می‌کرده است. 2 سال پیش داوود صلاح الدین که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را در آمریکا کشته است، به مجله کریستین ساینس مانیتور گفته بود او آخرین کسی است که لوینسون را دیده و این شهروند آمریکایی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی در کیش دستگیر شده بود. همچنین خانواده این مأمور بازنشسته آمریکایی 5 سال پیش یک پیام ویدیویی از او دریافت کردند که در این پیام رابرت لوینسون از دولت آمریکا درخواست کرده بود تا با عمل کردن به خواسته های افرادی که او را رو بودند شرایط آزادیش را فراهم کنند. آقای لوینسون در این پیام ویدیویی گفته بود با من خوش رفتاری شده است، اما من به کمک دولت آمریکا احتیاج دارم. میخواهم آمریکا به خواسته های گروهی که در 3.5 سال گذشته من را نگه داشتند عمل کند و خواهش میکنم کمک کنید تا به خانه بازگردم.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما هستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
45 سال پیش در روز 13 بهمن ماه کنوانسیونی در ایران تصویب شد که باعث نامگذاری و ماندگاری روز جهانی تالاب ها شد. کنوانسیون رامسر از آن سال برای حفاظت از تالاب‌های بسیاری از کشورها به همین نام در دنیا شناخته میشه. اما حالا رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران میگوید تالاب‌های زیادی در ایران در حال خشک شدن هستند و به گفته او احیای تالاب‌ها از مهمترین سیاست‌های دولت در زمینه محیط زیست است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم آزاده اسدی.
45 سال از تصویب کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالاب‌ها در ایران می‌گذرد و حالا 169 کشور عضو این پیمان هستند، اما هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال یک تالاب در ایران به مرگ نزدیک‌تر می‌شود. نماینده موقت مقیم سازمان ملل در ایران در روز جهانی تالاب‌ها با اشاره به وضعیت نابسامان تالاب‌ها در ایران گفته است دو پروژه در سه منطقه ارومیه، پریشان و شادگان تدوین و اجرایی شده و تلاش‌ها برای احیا و زنده نگه داشتن تالاب‌ها جدی‌تر شده است. اما کمی آنسوتر از پایتخت، مدیر کل محیط زیست لرستان گفته است خشکسالی‌های پی در پی و بهره برداری‌های نامناسب در این استان که تالاب‌های 11 گانه پلدختر را دارد، خشک شدن این تالاب‌ها را به دنبال داشته. تالاب‌هایی که آب را تصفیه می‌کنند، از سیل و خشکسالی جلوگیری می‌کنند و فضای مناسب زندگی حیوانات مهاجر را فراهم می‌کنند، حالا به وضعیتی افتادند که به گفته این مقام مسئول 300 میلیون تومان صرف عملیات اجرایی پاسگاه حفاظت از پرندگان مهاجر و جلوگیری از تخریب اکوسیستم تالاب‌های پلدختر شده است. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، درباره وضعیت تالاب‌های ایران در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور می‌گوید:
حدود 43% تالاب‌ها در حاشیه عمان و خلیج فارس هستند. تالاب‌هایی مثل حرا و مثل مانگرو بسیار بسیار اهمیت دارند. می‌بینیم که در وضعیت مشابه توی یه سری کشورهای حاشیه خلیج فارس روی اینا سرمایه‌گذاری ویژه‌ای شده برای کارهای پژوهشی، برای کارهای آموزشی. و یا مثلا مناطقی هستن که حفاظت شده اعلام شدن و ارزش بین‌المللی دارن به عنوان یه منطقه‌ای که بعد سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار روشون اتفاق بیفته که این انجام نشده. اما از طرفی در مرکز ایران و شرق هم وضعیت بهتری نداریم، برای اینکه تالاب هامون رو تقریبا از دست دادیم و در تالاب کویری که در عراق، تالاب میگان و یا تالاب بزنگان در سرخ که در خراسان و تقریبا میشه گفت تنها تالابی که در استان خراسان وجود داره و یا تالاب شیرینسو در همدان، اینها جزو تالابایی بودن که بسیار در حیات پرندگان مهاجر اهمیت داشتن و همینطور در حفظ زمین‌های اطرافشون هستن برای جلوگیری از سیلاب‌ها، غبارباد‌ها که ما اینها رو تخریب کردیم با عوامل مختلفی مثل منافع مالی که برای ساختمانسازی شرکت صنعتی دارش اعمال شده یا مثل برداشت بیروی خاک و فرازیر کردن زباله و پساب‌های صنعتی به اونها.
اقلیم و جغرافیای متنوع ایران در برگیرنده تالاب‌های فراوانی است. گفته می‌شود دست کم 1000 تالاب در ایران وجود دارد که 84 تایش اهمیت بین‌المللی دارند و 6 تالاب در خطر نابودی قرار گرفتند. شرایط به مرحله رسیده که معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در تابستان امسال اعلام کرد دولت برای نخستین بار ردیف اختصاصی را برای احیای تالاب‌های بختگان، پریشان، انزلی و هامون در نظر گرفته است. معاون حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی چند پیش در گزارشی تلویزیونی با نام بردن از گونه‌هایی که به تالاب‌های این منطقه مهاجرت می‌کنند گفت سال‌هاست از تعداد این پرندگان کاسته می‌شود.
عمده پرندگانی که به تالاب‌های استان ما هجوم می‌آورند همین فرامگاه‌ها هستند، پلیکان‌ها هستند، انواع اردشاه هست، هواسیدار هست.
مدیر کل محیط زیست فارس روز سه‌شنبه در روز جهانی تالاب‌ها گفته است برای مقابله با خشک شدن تالاب‌ها مدیریت یکپارچه منابع آب در این استان حیاتی شده است. این چیزی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در همین روز این بار در اصفهان گفته است. با ذکر ارزش‌های اقتصادی و آورده‌های مالی تالاب‌ها تأکید کرده که اگرچه با خشک کردن یک تالاب ظاهراً در حال سودآوری هستیم، اما در واقع به خودمان آسیب می‌زنیم. ایران 45 سال پیش با تلاش اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، پذیرای کنوانسیون رامسر در شهر رامسر بود، با حضور 18 نماینده از کشورهای مختلف که حالا به 169 کشور رسیده است. آنطور که اسکندر فیروز میگوید، کاری غیر ممکن در ایران انجام شد و این معاهده برای حفاظت تالاب‌ها تصویب شد.
کنوانسیونی که به مدت چندین سال به رغم کوشش‌های کشورهای شرکت کننده، بیشتر کشورهای اروپایی، در کنفرانس‌های پیشین به نتیجه نرسیده بود، در این اجلاس رامسر با موفقیت کامل به اتمام رسید و بلکه میتوان گفت که نام ایران با کنوانسیون رامسر آغاز شد و به مدت سالها شهرت ویژه‌ای داشته است.
حالا بعد از گذشت 45 سال، اما ایران یکی از معدود کشورهایی است که وضعیت تالاب‌هایش خطرناک توصیف می‌شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو می‌شنیدید درباره روز جهانی تالاب‌ها و وضعیت تالاب‌های ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چهار 44 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم در اینجا شنونده تازه‌ترین‌های جهان خبر باشید با فریبرز غریب.
نبرد تیم‌های قرمز آبی تهرانی با تیم‌های اصفهانی عصر دیروز در هفته 18 لیگ برتر برنده نداشت، اما پرهیجان و پر افت و خیز از آب درآمد. مساف آبی‌های پایتخت در فولادشهر اصفهان با ذوب‌آهن بدون گل به پایان رسید، اما سرعت قابل قبولی داشت و تماشاگران حاضر در ورزشگاه را راضی به خانه فرستاد. در تهران در ورزشگاه آزادی اما جدال پرسپولیس و سپاهان که به نوشته برخی از رسانه‌ها ال کلاسیکوی فوتبال ایران است، پرگل و پرهیجان بود. 4 بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد که سهم هر کدام از این تیم‌ها 2 گل بود. سپاهانی ها در دقیقه 77 ده نفره شدند، اما پرسپولیسی ها نتوانستند از برتری نفری خود سود ببرند. چند موقعیت گل را هم هدر دادند و عاقبت سهم هر کدام از این تیم ها 1 امتیاز از این تساوی بود. در مشهد هم دیروز یک بازی انجام شد که طی آن پدیده با 1 گل سایپا را با شکست بدرقه کرد. در پایان هفته 18 در جدول رده‌بندی استقلال تهران با 35 امتیاز با خیالی آسوده در صدر ایستاده و همچنان پرچمدار است. پرویز مظلومی سرمربی آبی‌ها بعد از بازی عصر دیروز مقابل ذوب‌آهن در گفتگو با سیما به هواداران این تیم اطمینان داد که در آینده صدرنشینی آبی‌ها در جدول تداوم خواهد داشت.
این دور بودن از مسابقات اون شادابی رو ما نداشتیم، ولی هفته آینده مطمئنن بچه‌ها شادتر از این خواهند بود. شک نکنید که برنامه‌مون اینه که صدرنشینیمون همینطور حفظ کنیم و ان شاءالله فاصله امتیازمون رو بتونیم بیشتر کنیم.
بعد از آبی‌های تهرانی در جدول، استقلال خوزستان تیم شگفتی آفرین و بی ادعای این فصل 33 امتیازی است و در رتبه دوم قرار دارد. ذوب‌آهن با 31 امتیاز در رتبه سوم ایستاده و پرسپولیس با 30 امتیاز چهارم است. هفته 19 جام خلیج فارس عصر امروز چهارشنبه با تکبازی ملوان با نفس تهران در انزلی آغاز می شود و هفتیدار باقی مانده از این هفته هم همگی روز یک شنبه 18 بهمن ماه انجام خواهد شد. و بر اساس حکم دادگاه فرهنگ و رسانه، سوشا مکانی دروازه‌بان تیم پرسپولیس تا اطلاع ثانوی ممنوع المصاحبه شد. سوشا مکانی که ماه گذشته به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در فضای مجازی بازداشت و حدود 1 هفته هم در زندان بود، روز دوشنبه مجدداً به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد، اما به نوشته خبرگزاری‌های داخلی تا اطلاع ثانوی از مصاحبه با رسانه‌ها منع شد، ولی می‌تواند برای تیمش بازی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همراه ما بمانید.
شما میتوانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله تا 1 بامداد در ایران ادامه خواهد داشت و در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود که به موضوعات مختلفی که شما مطرح میکنید در تماس با ما میپردازه. پیش از اون یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو شما همواره میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید و اگر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک دارید میتونید در اونجا هم عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. بسیار پر جمعیت هست این صفحه فیسبوک و در اونجا میتونید در بحث و تبادل نظر با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه فرد پتروسیان از پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت خواهد گفت و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
می‌خواهم تسلیت بگویم به جامعه هنری و سینمایی ایران که خانم فاطمه محمد آریا را در کاشان این چند با کارنامه بسیار درخشان سینمایی به چالش می‌کشند. آیا اینها همان عوام خودسر هستند؟
آقای روحانی، مردم ایران برای شما حساب جداگانه‌ای باز کرده بودند. متأسفانه شما هم برای تقویت افکار رهبر معظم که حائل از خرید آبرو برای ایشان است، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌نمایید و فرمایشات چند روز قبل خودتان را هم فراموش می‌کنید. خانه ملت، خانه یک جناح.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم.
آقای روحانی، شما نمیتوانید از اینترنت استفاده کنید، از تعامل با دنیای متمدن صحبت کنید، اما ساختار اقتصادیتان و ساختار سیاسیتان مانند بردهداری باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حدود دو هفته پیش شما عزیزان برای استفاده از نرم افزار سایفون با مشکلاتی مواجه شدید که این مشکلات رفع شده و به راحتی میتونید از نرم افزار بروز شده سایفون استفاده کنید. برای دریافت آخرین نسخه سایفون به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. یکی از مخاطبان ما به نام فریبرز هم در ایمیلش پرسیده که چطور میتونم مطالب خودم رو برای انتشار در وبسایت بفرستم. در جواب فریبرز باید بگم که شما میتونید مطالب خودتون رو به آدرس info@radiofarda.com بفرستید و پس از بررسی و در صورت تایید مطالب شما در وبسایت ما منتشر خواهند شد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر کاربران و شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. اخبار و گزارش‌های مربوط به سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اروپا و قراردادهایی که بین هیئت ایرانی و کشورهای فرانسه و ایتالیا امضا شد از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا است. یکی از اخباری که بسیار پربیننده بود و نظرات متعددی هم از سوی کاربران در این مورد منتشر شد مربوط به عقد قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه است. تحلیل‌های متعددی از جمله تحلیل فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در این مورد در سایت رادیو فردا منتشر شده و هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا هم با جاستین دوبون رئیس بخش اخبار بین‌المللی شرکت ایرباس در این مورد صحبت کرده. مطلب هومن عسکری رو در سایت رادیو فردا با این تیتر میتونید مشاهده کنید: نماینده ایرباس ایران ظرفیت استفاده از هواپیمای غول‌پیکر ما را دارد. حالا که در مورد اخبار اقتصادی صحبت کردیم، میخوام یادآوری کنم که بخشی هم از اخبار اقتصادی مربوط به الف به اقتصاد، کاریه که آرش حسنی انجام میده و همکار ما با زبان ساده مسائل مهم اقتصادی رو مورد بررسی قرار میده. شما هم اگر نظری دارید ما رو در جریان بگذارید تا با آرش در میون بگذاریم که در این مورد صحبت کنه. مثل همیشه به info@radiofarda.com انتقاد و نظر خودتون رو بفرستید.
الف
ب
اقتصاد.
به جز اخبار و گزارش‌های اقتصادی، باید بگیم که اخبار و گزارش‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همچنان خبرسازه. انتقاد شدید هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، جز پربیننده‌ترین اخبار سایت رادیو فردا بوده. آقای رفسنجانی روز دوشنبه 12 بهمن ماه با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان سوال کرد و گفت: صلاحیت خود را از کجا آورده اید و چه کسی به شما اجازه داده که قضاوت کنید؟ چهره های اصولگرا هم به شدت از آقای رفسنجانی و همینطور از کاندیداتوری آقای حسن خمینی انتقاد کردند.
در همین رابطه یکی از مخاطبان ما با نام مستعار نوشته: کاش همین رد صلاحیت شدگان هم ساکت نمی نشستند و یک کارزار علیه این ماجرا به راه می انداختند. و علی هم نوشته: تصویر من اینه که با این چینش و رد صلاحیت های گسترده رهبر سوم کم کم مشخص شده و اون کسی نیست جز مجتبی خامنه ای.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
همونطور که میدونید رادیو فردا اخبار متعددی رو در مورد حقوق بشر در ایران پوشش میده و از جمله اخباری که اخیراً ما منتشر کردیم درباره محکومیت 24 شهروند بهایی در استان گلستان که مجموعاً به حدود 200 سال زندان محکوم شدند. از مجموعه عکس‌ها و ویدیوهایی که هفته گذشته پربیننده بودند، یکی مربوط به روایت قربانیان بچه‌بازی در افغانستان و یکی دیگه مربوط به بزرگداشت قربانیان هولوکاست که روز 27 ژانویه این روز رو اختصاص دادند به بزرگداشت قربانیان هولوکاست در دنیا. مجموعه عکس دیگه ای از عکس‌های مختلفی که در ایران منتشر شده بر روی سایت منتشر کردیم
که از دستگیری فرد موسوم به شاه مازندران گرفته تا رسیدن کودکی که مبتلا به سرطان هست و آرزو داشت که یک روز پلیس بشه و نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه این امکانو برای این کودک 12 ساله فراهم میکنند تا تجربه یک روز پلیس شدن رو داشته باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از این هفته به خاطر اینکه تعداد اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان زیاد شده و همینطور تحلیل‌های متعددی میاد و خود رادیو با افراد و کارشناسان و تحلیلگران مختلفی مصاحبه میکنه، بخشی در سایت رادیو فردا به پوشش همزمان اخبار اختصاص داده میشه تا تمام این لینک‌ها در اونجا گذاشته بشه. در هفته آینده بیشتر در این مورد به شما توضیح خواهیم داد. با سپاس از تو آزاده و با تشکر و خداحافظی از کاربرا و شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. منتظر پیام‌ها و نظرهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.